به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. نیویورک تایمز میگوید امضای سند 25 ساله میان تهران و پکن منجر به نفوذ چین در خاورمیانه می شود. همزمان با قرنطینه کرج ورود و خروج از تهران ممنوع می شود. ایالات متحده روز شنبه سرکوب مرگبار معترضان در میانمار را محکوم کرد. با عرض سلام، روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه با اشاره به امضای سند برنامه جامع همکاری میان تهران و پکن آن را اقدامی برای حضور چین در خاورمیانه خواند. این روزنامه با اشاره به تلاش آمریکا برای منزوی کردن تهران در منطقه، همچنین این سند همکاری را تلاشی از سوی تهران برای خروج از انزوا توصیف کرد. در همین حال رضا زبیب، دستیار وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، در مورد این سند در تلویزیون دولتی ایران توضیحاتی داد.
سند موجود عمدتاً یک نقشه راه است. آنچه که باید اتفاق عملی بیفته تبدیل این نقشه راه به قرارداد هست. هر چیزی که قرار اتفاق بیفته اونجا هست. این فقط یک چارچوبه، یک نقشه راهه. قرارداد هاست که تعیین میکنه که کیفیت عملی روابط چگونه خواهد.
برخی از منتقدان از جمله وزارت خارجه ایالات متحده این توافق پیشنهادی را با عهدنامه ترکمنچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می کنند. عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌هایی از سرزمین خود را در جنوب قفقاز به روسیه واگذار کرد. تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راه میگوید به دلیل تغییر وضعیت تهران به نارنجی، ورود خودروهای غیر بومی به این شهر و خروج خودروهای پلاک تهران از شهر ممنوع می شود. از سوی دیگر مهرداد بابایی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان البرز با اعلام خبر قرنطینه شهر کرج گفت بقیه شهرهای استان البرز در وضعیت زرد قرار دارند. در روزهای اخیر به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام نوروز، به گفته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی از 40 شهر در پیش از سفرهای نوروزی به 67 شهر افزایش یافته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه سرکوب مرگبار معترضان در میانمار، برمه سابق را محکوم کرد و گفت مردم دوره ترور و وحشت را نخواهند پذیرفت. به گزارش رویترز، به نقل از منابع خبری و شاهدان عینی، دست کم 114 تن در اعتراضات روز شنبه 7 فروردین کشته شدند. رویترز می‌افزاید شنبه مرگبارترین روز اعتراضات علیه کودتای نظامی در میانمار از اول فوریه 13 بهمن تا کنون بود. شنبه مصادف با روز نیروهای مسلح در میانمار نیز بود و به موازات رژه بزرگ نظامی در برابر رهبر کودتا، تیراندازی به سوی معترضان دموکراسی خواه در شهرهای مختلف ادامه داشت. هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور روز بزرگداشت نیروهای مسلح را روز وحشت و بی‌آبرویی خواند. اما یک روز پیشتر الکساندر فامین، معاون وزارت دفاع روسیه، در دیدار با رهبر کودتا حمایت خود را از رژیم نظامی کودتاگران اعلام کرد. وزارت نفت سوریه اعلام کرد در پی مسدود شدن کانال سوئز و نگرانی از تأخیر در واردات سوخت، از روز شنبه سهمیه بندی بنزین در کشور را آغاز کرده است. کشتی باربری غول‌پیکر ژاپنی اورگرین 4 فروردین در پهنای کانال سوئز به گل نشست و گزارش‌ها در مورد باز شدن کانال بین چند هفته یا چند روز همچنان زد و نقیز است. به گزارش رویترز، سوریه سالهاست با کمبود بنزین و دیگر سوخت‌ها مواجه شده و برای پالایش و تأمین سوخت به واردات نفت از ایران متکی است. منابع بیمارستانی بنگلادش میگویند شنبه در جریان تظاهرات اعتراضی به سفر نارندرا مودی، نخست وزیر هند، به این کشور دست کم 5 تن کشته و شماری زخمی شدند. روز جمعه نیز در نخستین روز اعتراضات به سفر نخست وزیر هند 4 تن کشته شدند. نارندرا مودی جمعه برای دیداری 2 روزه به داکا، پایتخت بنگلادش، رفت تا در مراسم 50مین سالگرد استقلال این کشور شرکت کند. رویترز می‌افزاید بسیاری از گروه‌های اسلامگرا در بنگلادش نارندرا مودی را به سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت مسلمان هند متهم می‌کنند.